یه سری حالا تابش های پس زمینه کیهانی و چنین چیزی که اینا دمای خیلی پایینی دارن. خب ما اینها رو به کمک امواج رادیویی رصد میکنیم و پی به حضورشون میبریم که کجا هستن، امواجشون میاد و ما اینها رو به کمک رصدخانه های رادیویی میبینیم. اما اگر بریم یه ذره به سراغ اجرامی که داغ‌تر هستند، خب مثل چی؟ مثل ستاره های در حال تولد، ستاره های در حال تولد یا کوتوله های قهوه‌ای، خب و کهکشان های بسیار دور که اینها در واقع دمای خیلی پایین تری دارن. وقتی من دمای پایین تر صحبت میکنم، حرف از مثلا منفی نمیدونم 200 خورده درجه اینا نیست، مثلا حرف از مثبت 3000 درجه دارم.
3000 درجه،
آره اینا رو دارم میگم که سردترن. منظور از سرد یه همچین چیزی در نظر بگیرید، در مقابل جایی که مثلا ما اجرامی که میبینیم که میلیون ها درجه دماش بالاست، اینها خیلی اجرام سردی محسوب میشن. الان دمای سطح خورشید ما خودش 6000 درجه است،
سطح خورشید،
سطح خورشید، و نسبت به خیلی از اجرام مثلا ستاره‌های دیگه دمای سردتری رو داره تجربه می‌کنه، چون خورشید در میانه زندگیش هست دیگه. بعد حالا امواج رادیویی و امواج فروسرخ ویژگی خوبشون اینه که از وسط غبارهای کیهانی هم رد میشن و کهکشان‌های دوردست چون اون بحث انتقال به سرخ رو هم دارن،
آره.
خب که طول موج فروسرخ منتشر میکنن و اینها، مثلا در طول موج فروسرخ ما این پدیده رو خیلی بهتر میتونیم مشاهده بکنیم و رصد ازشون بکنیم و اطلاعات ازشون بگیریم. و چون میگم از غبار نورد میشن، ما دیگه اون محدودیت اینو نداریم که حتما باید جلومون صاف و یه دست باشه، کاملا از وسط اینها رد میشه. بعدش که ما از فروسرخ رد میشیم، میرسیم دقیقا به همون محدوده طول موج در واقع مرئی که چشمای ما و شما دارن ها رو میبینن، که حالا ما به کمک تلسکوپ ها و چنین چیزهایی، تلسکوپ های اپتیکی که میگی، حتی همه تلسکوپ های اپتیکی دارن که در حقیقت وظیفه‌شون جمع‌آوری امواجه،
آره.
خب حالا اونهایی که تو طول موج مرئی هستن اپتیکشون به اصطلاح با یه استانداردی، اونایی که تو طول موج فروسرخ هستن با یه استاندارد دیگه. بعد یواش یواش از طول موج مرئی که رد میشیم، میرسیم به کجا؟ به طول موج فرابنفش میرسیم. خب که خب الان هم که تابستونه و این سیاه‌سوختگیایی که ما پیدا می‌کنیم ناشی از زیر سریم فرابنفشه. یه ستاره وقتی به دنیا میاد و واقعا مرحله پیش ستارهش تموم میشه و زاده میشه، که ما اگه امشب هم تو آسمون ستاره‌ای رو بتونید ببینید، ستاره‌هایی که سفید رنگ و آبی رنگ هستن و ستاره‌های جوان و بسیار بسیار داغ و سوزانن، ما این ستاره‌ها رو در بهترین حالت وقتی می‌خوایم رصد بکنیم، بهترین حالتش اینه که در طول موج فرابنفش ببینیمشون، چون بسیار بسیار داغ هستن و جزئیات و اطلاعات بیشتری رو می‌تونیم ازشون به دست بیاریم. و یه سری گازهای یونیده شده‌ای که در این غبارهای و سحابی‌ها وجود دارن که بسیار داغ و سوزان هستن، در امواج فرابنفش خودشونو بهتر نشون میدن. چه بسا اگه ما تو طول موج فرابنفش اونجا اون منطقه رو رصد نکنیم، شاید اینا رو اصلا متوجهشون نشیم و نبینیمشون یا به درستی نتونیم دیتا بگیریم. بعد که ما از فرابنفش رد میشیم، وارد محدوده پرتو ایکس و گاما میشیم، در حقیقت میایم سراغ چی؟ سراغ سیاه چاله ها، ستاره های نوترونی یا بقایای ابرنو اخترها، که اونها حالا ستاره نوترونی خب خیلی سردن البته، ولی به خاطر اون خاصیت و ویژگی که دارن که سیاه چاله ها امواج گاما گسیل میکنن و این امواج گاما رو ما با آشکارسازهای خوب گاما میتونیم مشاهده بکنیم، چون یه سری سیاه‌چاله‌ها اصلا نمیتونیم ببینیمشون یا تشخیصشون بدیم مگر اینکه در طول موج گاما اونها رو رصد بکنیم. و یه سری انفجارهای پر انرژی هم که امواج گاما تولید میکنن، یا مثلا وقتی که ما با ایکس داریم یه سری محیط‌هایی رو داریم نگاه میکنیم در بخشی از کیهان، متوجه وجود یه سری ساختارها و اینها میشیم. در حقیقت ما از یک طیف حالا یه جوری سرد شروع این به طیف داغ میایم و حالا این وسط، حالا اینو من با یه مسامحه اصطلاحاً گفتم، یعنی حالا برای که فهم بهتری داشته باشه، خیلی دقیق نیست این توصیف، ولی وقتی که ما در تمام این طول موج‌ها داریم جهان رو رصد می‌کنیم و کاوش می‌کنیم به کمک حالا رصدخونه‌های مختلفی که می‌فرستیم به فضا، فهم ما از جهان بسیار بسیار متفاوت میشه. و اصلا دلیل این که ما الان تو این مقطع زمانی نسبت به 50 سال قبل، نسبت به 100 سال و به قبلش این همه بلدیم از جهان، باعث اینکه تونستیم جهان رو در حوزه‌های کاوش بکنیم که پیش از این کاوش نکردیم و انگار رازهاش رو داره یکی یکی بر ما برملا میکنه.
اگه یه تلسکوپی قرار باشه خودت انتخاب بکنی، در اختیار قرار بگیره کاوش بکنی آسمان رو، از نوع تلسکوپ اپتیکی انتخابش می‌کنی، تلسکوپی که مثلا ببینی، تلسکوپ رادیویی انتخاب میکنی، یه آشکارساز گرانشی، پرتو ایکس، گاما؟
تو حالا بهش فکر نکرده بودم، ولی من اصلا تلسکوپ کپلر رو خیلی دوست دارم. که کپلر البته الان دیگه کار نمیکنه، اون سیارات فراخورشیدی کار میکرد. فکر میکنم که حالا هابل و اینا داره ابر ساختارها رو، مثلا یه جیمز وب داره یه سری ساختارهای چیز هست. کپلر خیلی باحاله، میره یه سری دنیاهای جدیدی رو پیدا میکنه یا پیدا کرده، اون برای من خیلی جذاب تره. که البته حالا روشی که
از اون افت نور ستاره ها فکر کنم نمودار نوریشون بررسی کرده.
آره کپلر در واقع ما سیارات فراخورشیدی رو حالا چند 5 6 تا تکنیک هست برای کشفشون. یکیش اینه که وقتی که اون سیاره از جلوی اون قرص ستاره رد میشه، یه افت نور بسیار نامحسوسی هست خب ایجاد میشه که اون رو اون تلسکوپ متوجه میشه. وقتی توی بسامد و یک دوری باشه متوجه میشه انگار داره دور این یه سیاره یا چند تا سیاره میچرخه. یا وقتی که حالا یه سیاره داره به دور یک ستاره میچرخه، اینها در واقع بر همکنش گرانشی دارن، ولی که خیلی خیلی کم، و اینا یه اثر داپلری ایجاد میشه. یعنی یه ذره هی میرن عقب و جلو میشن که ما از این عقب جلو شدن متوجه عقب جلو شدن ستاره، اینکه گرایش به سرخ و گرایش به آبی خیلی خیلی جزئیه، یعنی واقعا مثل بسه سوزن در انبار کاهه، ما از اینجا میتونیم پیدا بکنیم. اما اخیراً داره یک تکنولوژی توسعه پیدا میکنه. من همین چند وقت پیشم با دوست مشترکمون علیرضا وفا داشتم صحبت میکردم، چون پروژه دکتراشم رو همین حوزه هست. آره من چند سال پیشم روی سری پروژه‌ای که داشتیم مقالاشو آماده میکردیم برای مطبوعات بود که ما به دنبال رصد سیارات فراخورشیدی هستیم که ما بتونیم ببینیمشون. ما همشون تونستیم حدس بزنیم چی هست و غیر مستقیم
ببینیمشون. دورن و کوچیکه، بعید دونم بشه اونارو مستقیم دید.
حالا یه تکنیکی بهت میگم کیف کنی. خب حالا قبلا این بود
تکنیکی
که
تکنیکی محمد رضا وفا ها رضایی وفا
نه تا کاری به من نداره، من فقط یه روایتگرشم. آره علیرضا اینا دارن روی این موضوع کار میکنن خب، و با گروه زیادی از پژوهشگرانی که در سراسر دنیا هستن، چون خود علیرضا هم خب کار عکاسی داره انجام میده، اونم خیلی براش مهمه. بعد من چند سال پیش روی پروژه داشتیم کار میکردیم، یعنی مطالعه میکردیم برای حالا مقالاش اینا، که میاد یه چیزی شبیه مثلا فرض کن که مثلا یک گل مانند یک صفحه‌ای رو که به این گل چی میگن، اینکه این شکلی این شکلی میشه، گل چی داره اگه گفتی
کاسبه گل گلبرگ دیگه
گلبرگ آفرین آفرین گل گلبرگ داره خب، مثل گلبرگ گله که اینو مثلا توی فاصله چند هزار کیلومتری قرار میدن و به شکل اونقدر دور میشه از تلسکوپ مادرش که بتونه قرص یه ستاره که خیلی کوچیکه بپوشونه خب، و بعد اون انگار یه خورشید گرفتگی مصنوعی، یک ستاره گرفتگی مصنوعی درست میکنن که بعد اون بیاد اطراف در واقع نور قرص خورشید رو بپوشونه، قرص اون ستاره رو بهتر بگم
نور پیرامونش رو بده
آره بپوشونه که اون اطرافش تاریک شه که بازتاب نوری که از اون ور میاد رو اون تلسکوپه بتونه اون سیاره فراخورشیدی رو رصد کنه. این خیلی کار عجیبیه، منتها بعدن تو امواج مرئی این کار تقریبا شدنی نیست. الان دارن روی یک در واقع طول موجی دارن کار میکنن که در واقع NIR نزدیک به فروسرخه،
نیر اینفراریت.
آفرین. دارن روی این کار میکنن که بتونن با افزایش کنتراست این در واقع داستان بتونن اون سیاره فراخورشیدی رو ببینند، و وقتی که به صورت فیزیکال بتونن رو مشاهدهش بکنن.
آخه بازم دیدن نیستش که.
چرا دیگه دیدنه دیگه، هست ولی ما در واقع
از تصویر واقعی نیست، مثلا تلسکوپ رادیویی که امواج رادیو در مثلا دریافت میکنه، یه تصویر اون کهکشان رو محدودش برای ما ترسیم میکنه، اما اون چیزی
نه این دقیقا میبینه دیگه، این دقیقا داره میبینه،
همون چیزی که ما فروسرخ چشمان رو که نمیتونه ببینه.
نه در واقع نزدیک به فروسرخه دیگه، یه چیزی بین مرئی و فروسرخ میشه
خب.
بعد ما میتونیم شکلش رو ببینیم و تشخیص بدیم شکلش رو. حالا مثل مثلا ببین مثل بر فرض مثلا مریخ نیست که از پشت تلسکوپ مثلا ما مریخ رو ببینیم کامل،
یعنی اصلا میتونیم تشخیص بدیم مثلا کجاش قهوه‌ایه کجاش آبیه کجاش سبزه؟
نه نه اونطوری نه، ولی همون به ما ویژگی‌های فیزیکیش رو بهتر میتونه نشون بده.
عوارض سطحی اگر داره.
نه اونا رو نمیتونه بده. نه. خیلی دورن از ما.
خب دیگه آقا بس یه چیز رسم میکنه، میگه اینا یه دایره اینجوریه.
من از طرف شما عذرخواهی می‌کنم. ببین الان ما اینجا
آقا این همه زور بزنیم مثلا بگه
خدا رو شکر که شما مدیر اون پروژه نیستید که بخوای بودجهشو بدی.
علیرضا جو شرمنده و عجب صدای من ببین من شدم اون مدیری که
آب همینه دارم میگم آقا بذار شاید چیز خوبی بود. اگر نبود
گلبرگ و کاسبرگ و گل هدر بدی بگی تو نزدیک سرخ برو سرخ اینه. خب محمد رضا، از تلسکوپ ها نکته جالبی چیزی هستش؟ الان جدیدترین تلسکوپی که الان خیلی روش داره مانو داده میشه چه تلسکوپیه؟
خوب شد گفتی، الان که دفعه یادم افتاد بذار الان بهت بگم. یه تلسکوپی هست که اتفاقا بچه‌ها میتونن برن اسمشون هم ثبت کنن که با این تلسکوپ که پرتاب میشه روی تراشه بره.
آها هنوز
پرتاب نشده. یه لحظه ثبت کن، من بذار اسم خودم و پسرمم. پسرم رفته بود نوشته بود و گفت بابا بیا تا هم برو اسمتو بفرست فضا. گفتم باشه. یه تلسکوپی هست به اسم نانسی گریس رومن. خب این تلسکوپ در واقع تلسکوپ ناسا هست و بذار بهت بگم که میخواد تو حوزه استروفیزیک داره کار میکنه، اخترفیزیک و تو طول موج فروسرخه این داره کار انجام میده و به طور مشخص میخواد بره روی کاوش انرژی تاریک، ماده تاریک و فراخورشیدی ها. این در واقع نانسی گریس رومن رو سرچ بکنید اسپیس تلسکوپ، بعد بزنید سند مثلا نیم همین چیزی رو سرچ بکنید، میرسید به اون صفحه‌ای که اسم فامیلتون رو میزنید، ایمیلتون
هم اینا یا واقعا مثلا اسممون رو میفرستن تو فضا؟
یه تراشه خیلی کوچیکه دیگه که دیگه حافظه است.
یعنی مثلا اگه 100 هزار نفر اسمشون رو ثبت کرده باشن، اسم 100 هزار نفر رو اون تراشه مینویسن و میفرستن تو فضا؟
نمینویسن آقا، مثلا الان من یه فایل نوت پد بهت میدم رو گوشی موبایلت، اسم مثلا 100 هزار نفر توشه. چه جایی ازت میگیره؟
این بیشتر به چیز بگم،
یه بیشتر بحث علوم شهروندیه دیگه.
که چی؟ حالا از من نوشتم فرستان تو فضا، خب که چی؟
خب برای بچه اصلا سرتیفیکیت
یه دونه تخم مرغ هم میدن نیمرو عسلی بکنم صبح بخورم.
آخر اینا نون آب نمیشه واقعا، ما داریم ترویج ارم انجام میدیم، ناامیدشون نکنید.
نه من دیگه فکر کنم بعد آموزیم زیاد.
ببین کلا حالا اینه که داریم میگید علم واقعا توی حوزه‌ای هست، حالا من کاری به کاربرد علم و اینا ندارم که حالا روی کرده راهبردی اینا داره، ولی کلا حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم مثل ستاره شناسی، علوم پایه و چیزی که رو بحث مرزهای دانش هست، واقعا برای یه قشر مرفهی هست، افرادی بهتره بگیم که بخش مهمی از نیازهای اولیه‌شون برآورده شده و میتونن روی این حوزه کار کنن.
ستاره شناسی هم من فکر کنم مثلا از سواری و مثلا چونم از سواری و اسکی برای پول داراست.
نه واقعا ستاره شناسی هم خیلی، شما همین الان بخواید مثلا یه عکاسی نجومی ساده انجام بده تجهیزات میخواید که بخواید انجام بدید، ولی در کل خوبی نجوم آماتوری اینه که به قول آقای اسحاقی از دوستانمون میگفت آزمایشگاه علومه، با یادگیری نجوم و حالا به تبعش فناوری فضایی و بحث این شکلی ما با گستره عظیمی از دانش آشنا میشیم و و علم و دانش واقعا مأوای عقله، همونطور که هنر مأوای دله، علم و دانش هم معوای عقله و خیلی کمک میکنه.
جملات قصور از
نیچه رضایی هستم
واقعا. ممنون از تو محمد رضا، سپاسگزارم از شما شنوندگانم که رادیوم رو تا این لحظه همراهی کردید. من محمد رضا رو و شنیدی، سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم اطلاعات مفید رو در خصوص تلسکوپ ها و کاوش در فضا خدمتتون تقدیم کرده باشیم. من احسان مرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه، سرکار خانم اکرم زمانی، همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.
دو یک برو. شستشو نیز آره حد داره، شستشو نیز داره حد. آره
خانه‌ات را چقدر میشوری، تازه آن هم به شکل اینجوری.
اینجوری؟ آب دریا برات کافی نیست، آب کم است، آب اضافی نیست.
بله شستشو را کمی کمش بنما، شیر آب است، محکمش به نبا.
ای بروی چشم.
Oh, right. به نام خدایی که حضورش همچون آفتاب و زیباییش همچون مهتاب بر زندگی ما می درخشه. به نام خدا سلام.
امشب ببره من از تو مایه نام، یارب تو کلید صبح و در چاه انداز، ای روشنی صبح مشق برده، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح مشق برده، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه، طبیبم رو میخوام، طبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام، خواب از تو بیدارش کنید، مست از تو شارش کنید، گویت فلونی اومده، اون یار جونی اومده، اومده حال تو، احوال تو، سیاه روی تو، سفید روی تو، ببیند به روید. هر شب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، حبیبم رو میخوام. مست تو بیدارش کنی، مست از تو شیارش کنی، گویت فلونی اومده، یار جونی اومده، اومده حال تو، احوال تو، سیاه موی تو، سفید روی تو، ببیند برمه. اون شب شب مهتابه، عزیزم رو میخوام، عزیزم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. شب ببره من از تو مایه نام، یارب تو کلید صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح مشرق بر دل، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح مشرق بر دل، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه، طبیبم رو میخوام، طبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. امشب شب مهتابه، طبیبم رو میخوام، طبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام، طبیبم رو میخوام.
جایی که مهتاب باشه یعنی شبهای روشنی داره، جایی که شبهای روشنی داره یعنی آسمون تمیز و صافه. خوش به حال مردم کویر، همونایی که ستاره چینی از عادتهای شبانشون.
دیدم من در حریز مهتا سر و خاموش گفته بودی، یادم آمد چه در صبح دیدم از غروبی چون این گفته بودی، در دو چشمت تو روی نام چون ستاره
موسیقی.
تو خود نگفتی که من هم ندانم چیزی تو چیزی تو چیزی تو سرد و خاموش خفته بودی
امیدوارم اون جایی از ایران که ما رو میشنوید شبهای مهتابی داشته باشید. اگه امشب یادتون بود و توی تاریکی شب روشن شدن زمین با مهتاب رو هم دیدید، به یاد ما هم کمی کیف کنید و بدونید که ما بهتون میگیم خوش به حالتون.
بیا تا گل و رفشانی و دست افشان نظر خانی ستاره ها در دل شب کانی زباق شب ریشه غم برامی غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم شور شیرین من ما تا نکنی فرهادم سرمکش تا نکشه سر به فلک فریادم 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 ورنه این سیل دمادم بکند بنیادم بنیادم تشنه خندیدن توست روی تو آرزویم آرزویم دیدن توست دل غم دیده من تشنه خندیدن توست دیدن توست روی تو آرزویم آرزویم دیدن توست دیدن توست زمین تشنه هوا سرده دل خسته پر درده ای آبوی تشنه در چشمه خواب گل سفید بادام عشق مهتاب گر به باری بشوم صبح دل افروز شوم ورنه در ساقه می ناله جان سوز شوم گر به باری بشوم صبح دل افروز شوم روز شوم ورنه در ساقه می ناله جان سوز شوم سوز شوم.
مهتاب یعنی برق چشمان تو، زمانی که میخندی و زندگی تیره من به نور چشمان نیمه بازت جان میگیرد. امیدوارم زیباترین شبهای مهتابی در زندگیتون جاری باشه. یا علی، خدا نگهدار.
سنگ تاکستانی، حسر آرامش در شب تابستانی. موچ ها می دانن که چه شور انگیزی، دشت ها فهمیدن که چه حاصل خیزی. بوی عطرت را باد هر سحر می بوید، آن جنونت را بی در خودش می جوید. برکه پیدایت کرد در دل بی تابی، ماه مهمانت شد در شب مهتابی. عشق ای عشق تویی قسمت هر دل پاک، آتش در دل آب، آسمان در دل خاک. عشق ای عشق تویی همه امیدم، هم خودم را در تو هم خدا را دیدم. زندگی یک لبخند به تمام غم هاست، هدیه یک گل سرخ به همه آدم هاست. زندگی خالی نیست تا لبی خندان هست، زندگی خالی نیست سیب هست ایمان هست. عشق ای عشق توی قسمت هر دل پاک، آتش در دل آب، آسمان در دل خاک. عشق ای عشق توی همه امیدم، هم خودم را در تو هم خدا را دیدم.
میخواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمت رو تمدید کنی.
جدی میگی ماشتی؟ آه چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دست و بالم خالیه.
هم میتونید نقدی بخرید هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
اینقدر راحت؟
از این راحت‌تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
عمو دوچرخم قشنگه.
خیلی قشنگه. چه دوچرخه‌های خوبی هم گرفتین. از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم. اونقدر تنوعش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه منتظرتونیم.
مدیریت ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم تر ببند. برای ساختمونت دی داری.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت، مشهد و یزد.